بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، تاریخ 13/10/1401، صفحه 98، جلسه شماره 58. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب با عرض معذرت از این دو روز کسالتی که من نتونستم خدمتتون برسم، در جلسه گذشته قبل از این دو روز بحثمون به اینجا رسید که فرمودن سپردگذاری های بانک، سلام علیکم، رجوع می کند به این که شما تملیک به زمان می کنی و لذا این میشه قرض. فائده ای که شما میگیری میشه فائده ای که مقرض از مستقرض در باب قرض میگیره، که این رباس. فائده ای که مقرض یعنی قرض دهنده از مستقرض یا مقترض در باب قرض میگیره، این رباست و حرامه. حالا یه سوالی مطرح شده که جوابش هم واضحه ولی خود توی کتاب مطرح شده، و اون سوال این استش که چرا شما این سپردگذاری را تفسیر به آریه نمی کنید؟ چطور آدم یه چیزی رو به دیگری آریه میده و او میتونه درش تصرف کنه؟ حالا منم این پولو میدم به بانک و بانک درش تصرف میکنه و بعدش بهم بر میگردونه. حالا اگر در آریه، اگر فرض میفرمود شما یه ظرفی، یه کسی مهمونی داشت اومد خونه شما، ظرفای شما رو گرفت برد استفاده کرد، بعدش وقتی برگردون به دلخواه خودش یه مبلغی روش گذاشت و به شما داد، گرفتنش اشکالی نداره؟ کسی بگه خب ما این دادن پول به بانک رو به آریه تفسیر کنیم، بگیم بله ما داریم پولمونو به بانک، مثل ظرف که به مهمونی آریه میدیم، پولمونو به بانک آریه میدیم و وقتی به بانک آریه میدیم، حالا در موقع بازگشت باز استرداد به ما و برگردوندن به ما یه چیزی هم روش میذاره. خب جوابش روشنه، جوابش نیست که آریه اساسش بر این استش که اون مالی که به عنوان آریه داده می شود عینش باقی بماند و او عین از ملک طرف آریه گیرنده، یعنی مستعیر، از به حساب در دست مستعیر باقی بماند، نه اینکه او را منتقل کند به دیگری. شما پولی که به بانک میدید، بانک با اون پول میده، تو مثال روزهای قبل بود که باغ میخره، مثلا آپارتمان و املاک میخره. پس بنابراین مالی که شما به بانک میدید دست بانک باقی نمیماند تا حکم آریه داشته باشه، لذا این ربطی به آریه نمیتونه داشته باشه. این دو جمله رو بخونیم به بحث بعد وارد میشیم. و هل یخرج هازن نو من الیدا علال آریت شرعیه، آیا ممکن است این ودیعه گذاری یعنی سپرده گذاری حمله بر آریه شرعیه بشود؟ فلم لم یکن هاز المال موضوع عند البنک من قبیل الاریت شرعیه، چرا این مال ودیعه گذاشته شده نزد بانک از قبیل آریه شرعیه نباشد؟ آریه شرعیه خاصیتش چی چیه؟ والتی یجوز التصرف بها من قبل المستعیر، که آریه شرعیه تصرف در او از قبل مستعیر جایزه، میتونم تصرف کنه. خب آریه بشه چی؟ آره تو مانمشه بانک. و یکون و اعطاء الفرق یعنی اون فائده، او فائده و زیادی علی ذلک المال من قبیل الهبه، از قبیل هبه باشد. بگیم بابا او بعدش یه اضافه روش میذاره هبه است. او مشاکل من الوجوه التي يصح بها اعطاء الفروق، یا مصالحه باشد، مثلا مصالحه میکند با شما این را، هبه میدهد مصالحه میکند، چه اشکال داره؟ چی؟ فروق مثل اون جمع فرقه، یعنی اضافه و سود. و یجاب و انزالک به ان الاریه و امکان یجوز للمستعیر تصرف بها، درسته که مستعیر میتونه تصرف کنه در آریه، الا ان ذلک مشروطون به بقاء العین، این به شرطی است که این باقی بماند، یعنی در دست مستعیر باید این باقی بماند، نه اینکه رد کند این رو برود. و تکون و تکون و تصرفات، تصرفات باب آریه مختص است به غیر تصرفات ناقله. و الا فلو کانت تصرفات موجبتن لعدم بقاء العین فلا تکون آریتن شرعیه، این دیگه آریه نیست. کما فی ما نهدفی، عقود شرعی و عقلایی هر کدوم برای خودش یک ضوابطی داره. آریه مال اونجاست که مال دست شما میماند و شما چه استفاده میکنی. آریه مثل اجاره است، با این تفاوت که در اجاره کسی که اجاره می کند موظف به پرداخت عوضه، در باب آریه اون کسی که آریه می کند پرداخت عوضی در کار نیست. فقط این فرق این دوتاست، نمی تواند که تصرف ناقله بکند، که یعنی از ملک اون شخصی که خدمتتون عرض کنم صاحب ماله این مار رو خارج کنه. خب فلا تکون آریتن شریعه کما نحنفی من الاموال، مثل ما نحنفی که تصرفات ناقله دارد، من الاموال فان التصرف بها یوجب عدم المحافظه علی العین، تصرفات در ما نحنفی باشه که این نشه بهش محافظت کرد، یعنی بانک میفروشه اون بانک با اون پول باغ میخره. و لذالکه فهیه لیست به آریه، بنابراین فهیه یعنی این امانات، این امانت آریه حساب نمیشه. و کما لایخفا ازن، دوباره تکرار میکند، فعیدا المال عند البنک و اخذ الفایده علیه لا یکون صحیحا من الوجهت شرعیه کما عرفت من ان هذه المعامله منزلتن علی القرض و اخذ الفایده علیه، به ودیعه گذاشتن مال نزد بانک یعنی سپرده گذاری و اخذ فایده جهت شرعی درستی نداره، نمیشه تصحیحش کرد. چرا؟ چون که شناختی که این معامله تنزیل میشود بر قرض، یعنی تحلیلش قرضه، روحش قرضه، و اخذ الفایده علی القرض، پس قرض و اخذ فایده.
خب
آره دیگه، چون فرمود برخلاف معانفی که تصرف اونجا گفت مختصتون به غیر تصرفات ناقله و الا فلا مثلا بود لازم به قائله فرمود آن شده کما فی ما نهنفی، کما فی ما نهنفی که تصرف اونجا به عدم بقائین هست، خب داری کما فی ما نهنفی که ماریه نیست، آره مال نفیه، این کما به حساب تنزیل برای نفیه. نه برای منفی. یعنی کما اینکه ما نحنفی هم آریه نیست، کما نحنفی یعنی همونطور که ما نحنفی هم آریه نیست، نیست آره. تنظیر برای نفیه. خب بله، خب لکن یمکن تصحیح حاصل معامله به نحوه، این جمله میگه بله یه جور میشه این معامله رو تصحیح کرد، ولی خب این اگر کسی این کارو بکنه درست میشه. چی بود؟ یادتون هست که ایشون تو بحث اوراق نقدی فرمود میتوان اوراق نقدی را با بیع معامله کرد و زیادی گرفت. ایشون فرمود دیگه، فرمود که مثلا شما میتوانی 1000 تومان را نقد بفروشی به 1200 تومان که 3 ماه دیگه تحویل بگیری. ایشون گفت این میشه. خب حالا میشه، اینجا هم همین ثمره رو داره دیگه. لکن یمکن تصحیح حاصل معامله به نحوه، میشه معامله به شکلی تصحیح کرد. اذا قصد الدافع، او شکل چیه؟ ای اذا توضیح او شکله. اذا قصد الدافع بدل اجراء المعاملت قرضن، قصد بدل اجراء، اجراء اوها علی نحو البیع، بدل قصد کند دافع اجراء اها، قصد الدافع بدل اون این اجرا را، قصد دافع او بدله، قصد کند دافع به جای او اجرا اها علی نحو البیع، که به نحو بیع او رو اجرا کند. بین کی؟ بین خودش و بین بانک. عوض قرض بیعیش کنه. فیبیع له الاقل النقدی به ازاء الاکثر المعجل، اون اقل نقدی را که میره الان بانک میگذاره، مثلا 10,000 تومان بانک میگذاره، مثلا 1 ساله میگذاره به 12,000 تومان. مثاله ان یبی علیل بانک 100 دینار نقدیه به 130 دنانیر معجله لسنت واحده. می فروشد به بانک، یبی علیل بانک یعنی می فروشد این آقای سپرده گذار به بانک، عوض سپرده گذاری و قرض چه می کنه؟ می فروشد 100 دینار را به صورت نقد به 103 دینار که چی باشه؟ معجل باشه، یعنی نسیه باشد 1 سال، زمانش باید مشخص باشه عزیزانه. لذا میگه لسنت واحده فتکونو، بعد از 1 سال 103 دینار پس میگیره. الان 100 دینار میده، بعد از 1 سال 103 دینار پس. فتکونو المعامله صحیحه بناءً علی ما ذکرنا فی البحث عن الاوراق النقدیه. در بحث اوراق نقدی رو ما توضیح دادیم. یه نکته ای رو اینجا هم اضافه کرده که شاید اونجا جاش بود بگه، و انها لیست من الجنس ربوی حیث لم تکن مکیله ولا موزونه. اونجا گفتیم اوراق نقدیه از جنس ربوی نیست، مکیل و موزون نیست. فلا مانع من التفاضل فیها، چون که مکیل و موزون نیست دیگه مشکل کم و زیادی نداره. از طرفی دیگه اینها طلا و نقره مسکوک هم نیست تا تقابض در مجلس در شرط باشه. کما انها لیست من النقدین المسکوکین کی یعتبر تقابض فیها فی المجلس لتجری علیه احکام الصرف. این از نقدین مسکوکین نیست تا معتبر باشه تقابض درش در مجلس. تقابض یعنی در سمن و مسمن هر دو در مجلس باید رد و بدل بشه تا بگیم بیع صرفه. اینم کلمه رو عرض کنم، این نقدین مسکوکینش مسکوکینش در بحث تقابض در مثل اعتباری نداره. در بیع طلا و نقره این قانون هست که با تقابض در مجلس باشه. اگر به خود همدیگه اگر داره معامله میشه باطل معامله. آره اگه خودشون به هم معامله میشن، نه اینکه شما طلا پول میدی میخری دوباره مثلا فرض بفرما اون طلا رو که خریدی میفروشی، اون حسابش جداست. اما اگر بخوای طلا رو به طلا بفروشی یا حتی نقره رو به نقره بفروشی، حتی خود اینا رو به هم دیگه طلا رو به نقره بفروشی، باید در مجلس تقابض صورت بگیره. نمیشود که یکیشو بگه که الان طلا رو به من بده من فردا نقره رو به تو میدم. تقابض در مجلس شرط دیگه نمیدونیم حکمتش چی. آیا خودش هم معلومه که بالاخره بالا و پایین شاید حکمتش این فقط مخصوص طلا و نقره
که نیست.
چرا تقابض؟ چرا تو؟ نه تقابض در مجلس در بیع صرف، صرف طلا و نقره است. بیع صرف بیع طلا و نقره رو میگن بیع صرف، صرف بیع طلا و نقره است. خب
خرید پول با پول ولو در مجلس نباشه اشکال نداره؟
نه دیگه ایشون داره، ایشون ما الان کلام آقای هلی رو داریم بحث میکنیم. مرحوم آقای هلی فرمودن که ایشون در بحث‌های سابق در رواق نقلی این نتیجه رو گرفت، فرمود اشکالی ندارد که شما پول را بفروشید به وعده یعنی نسیه به زیادتر. الان 100,000 تومان رو میفروشید به بانک به 110,000 تومان که یک سال دیگه به شما بده. آقای هلی فرمود اشکالی ندارد. حالا ما الان داریم فتوای آقای هلی رو بحث میکنیم و عرضم کردیم اون روز فتوای آقای عراقی و فتوای آقای فاضل رو هم عرض کردیم، همین طور نظرشون بود. بله به نظرم فتوای بعضی بزرگان دیگه رو هم آوردن، اگر اشتباه نکنم فتوای مرحوم حاسد صادق روحانی هم بود اون زمان که ایشون هم همینو ملتزم شد. به نظرم همین جور بود که بله اینو اشکالی نداره. خب پس بنابراین ایشون میفرماد این راه رو داره، لذا از طلا و نقره هم که نیست تا بگیم قبض در مجلس شرط است. خب و حیث تمت المعاملت البیعیه بین الطرفین للمدت المحدوده بینهما فلا یجوز لکل منهما الفسخ قبل المده. خب وقتی این شد یه معامله بیعی، حواست باشه فقط یه محدودیت داره. محدودیتش این استش که اینطور نیستش که شما بتونی هر وقت دلت خواست پولتو بگیری دیگه. معامله کردی یک سال دیگه، مثلا شما یک سال دیگه میتونی بری پولتو بگیری و خدمتتون عرض کنم که چه کار بکنی، او اضافه رو بگیری. حالا اونش هم میشه یه کاری کرد که هر وقت خواستی بری پولتو بگیری. الان تو عنوان دومی که بحث میکنیم، عنوان توفیر، اون این مسئله مطرح خواهد شد. خب بحث امانات شرعی تمام شد. رفقا حاصل بحث ایشون در بحث سپرده گذاری این شد که ایشون فرمود دو راه برای تصحیح سپرده گذاری هست. یکی این که این طرف سپرده گذار شرط سود و فائده نکند، ولو این که بداند بانک به او فائده میدهد. این یک راهشه. راه دومش هم این است که به جای قرض دادن بیع کند با بانک. به این بیان که همین الان گفتی، این دو راه رو مجموع حرفایی که ایشون زدن این دو راه رو ارائه کردن. این چکیده بحث چند جلسه ایش
چی؟ نیتش چون همونجور که فهمیدون جلسه دار طرف که اون کسی با آنکه پولی میذاره قطعا تو نیت درونیش این هستش که میخواد سود بگیره به شرط.
خب ما میخواستیم ماهیت شرط و آقای حجازی ببینیم. اون روزم من عرض کردم ماهیت شرط به رفقا عرض میکردم و ماهیت شرط کردن این استش که طرف مقابل را ملزم به این کار شما بدانی، به این معنا که اگر که اون بانک زیادی رو به شما نداد، حق خودت را توسط او پایمال شده بدانی. اگر پیش خودت میگی حق منو خورده، این معناش این استش که شما با او شرط کرده بودی و او رو ملتزم میدونستی. اگر نه، شما پیش خودت اینجور نمیبینی که او حق شما رو خورده، میگی من حقی بر او نداشتم، اضافه رو به من نداده، حقی من بر او نداشتم. اگه واقعا این چنینه، یعنی شما شرط نکردی. خب بریم سراغ عنوان دوم. یه خورده آقای هلی سخت گرفته تو اون بحث که فرموده حتما این شرط ضمنی هست و خدمتتون عرض کنم که بله. خب نه، این چی نیست. چرا حتما این شرط ضمنی هست؟ نه، اگر این طرف مقابلی که الان آمده پول میگذارد، واقعا ته دل خودش به هیچ وجه خودش را محق زیاده نمیداند تو این معامله که انجام میده، میگه خب ما که اصلا اونو شرط سود نکردیم، ما خود این اگر داد ندادم نداده، نه اینکه من دنبال نمی کنم، ممکن آدم زیحق بدان خودش دنبال نکنه، نه، از اساس خودش زیحق نداند. اگر از اساس خودش رو زیحق نمیداند، این معناش نیست که یعنی این شرط نکرده، او رو پایبند، طرف مقابلش رو پایبند به این زیاده نمیدانه. مهم این استش که میگم خودش رو پایبند نداند. اگر دنبال کرد، معنیش نیست که خودش رو پایبند میدانسته. بله،
خودش رو پایبند بدانه، ما ندانیم.
همینو میگم دیگه، بانک خودش رو پایبند میدن. یه وقت است که شما معامله را امضا میکنی، واقعا این شما تو قراردادی که مثلا میری بانک تو نوشته است که بانک متعهد میشود که خدمت شما عرض کنم در مقابل این پولی که شما امضایید مثلا 10% به شما سود بدهد. اگر شما این را امضا جدی بکنید، این معنیش این استش که شما قبول کردید همون شرط را. خب این که درست نیست، یعنی این در واقع همون قبول شرط و معامله ربوی، قرض ربوی. اما اگر نه، من امضا مثلا چون که بدون این امضا پول منو قبول نمی کنه، من این امضا رو میکنم، چون این زیر این برگ اگر من امضا نکنم که چی نمی کنن که پول منو قبول نمی کنن که من میخوام پولمو بذارم اینجا بانک و چی هم ندارم. بانک رو هم به خدمتتون عرض بکنم که بدهکار به خودم نمیدانم نسبت به اون زیادی، ولی حال که میخوام پولمو بذارم چاره ندارم، چون امضا رو سوری انجام بده، نه امضا به معنای التزام به مفادی که تو اون برگه نوشته است. وقتی شد امضا سوری، اون وقت اگر در درون خودش رو طلبکار نسبت به اون زیاده میداند، یعنی شرط کرده. اگر نمیداند، یعنی شرط نکرده. التزام او به تنهایی مشکلی برای این گیرنده ایجاد نمی کند، چون او ملتزم شده است، ولی من قبولم در مقابل التزام او نبوده. عرض کردم دیگه، عرض کردم که اونی که مطالبه می کند، مطالبه کاشف از این است که خودش رو زیحق می دارد. کسی که مطالبه کند کاشف از این است خودش رو زیحق می دارد. بله. خب میریم وارد عنوان دوم میشیم رفقا. این عنوان دوم به نام توفیر. این توفیر اگر ما بخوایم امروزه به یک لفظی که تو سیستم بانکی کشور خودمونه مثلا اینو ترجمه کنیم، نمیدونم درسته نه، این سپرده های روز شمار که هست الان هم هست، یه سپرده های نمیدونم به همین اسم یا نه چه، آره سپرده های با سود روز شمار، این سپرده ها با سود روز شمار همین توفیر اسمش. یعنی یه سپرده گذاری بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت شما در بانک داری که اونا زمانش مشخصه، نمیدونم 5 ساله، 3 ساله، 1 ساله فلان. یه سپرده گذاری با سود روز شمار، این توفیر یعنی همین، این سپرده گذاری با سود روز شمار، اینو میگن توفیر. خب این بحث خاصی نداره، بحثش همون بحثاییست که مال سپرده گذاری طولانی مدته، همون بحثه. دوباره بر میگرده به اینکه تحلیلش همون تحلیل تملیک به زمانه و در نتیجه قرضه، اگه بخواد تصحیح بشه با بیع تصحیح میشه، همین بیع که ایشون میفرمودن. اما این بیعش باید یک شرطی توش بشه، من نباله من میرسم بخوانم یا نه، بله بله فکرم بتونم بخوانم، یه شرطی باشه. نگاه کنید چون آخه این میخواد چه کار بکنه، این میخواد سود روز شمار بگیره و هر وقتم خواست پولشو بکشه بیرون. اگه ایطوری بی کند که این 100,000 تومن را به تو میفروشم به 120,000 تومن 1 ساله، که خب معامله درسته، ولی تا قبل از 1 سال نمیتونه پولشو بگیره، معامله رو نمیتونه فسخ کنه. اگرم فسخ کنه خب فقط 100,000 تومنشو بهش میدن دیگه، اضافه بهش نمیدن، پول خودشو بهش میدن. خب حالا این میخواد هر وقت خواست پولشو از بانک بیرون بکشه و سود اون روزها رو هم بگیره. آقای هندی فرموده حلش به این استش که اینجور میگه، میگه این 100,000 تومن را به تو فروختم 1 ساله به 120,000 تومن به شرط این که هر وقت که دلم خواست حق فسخ این معامله رو داشته باشم و تو هم موظف باشی به ازای هر روزی که این مال پیش تو بوده از فلان مبلغ به من بدهی. میگه درست، چون ایش آمده است و شرطی رو کرده است در بی، اشکالی ندارد، شرط در بی مشکلی ندارد، که این شرط کرده است با او که من هر وقت خواستم بتونم معامله رو فسخ کنم و هر وقت که فسخ کردم به عدد روزهایی که این مال پیش تو بوده هر روز فلان مبلغ به من بده، اشکالی نداره، این معامله صحیحه. وقتی این معامله صحیحه دیگه گیر چی میشه، مشکل ایجاد نمیشه. بعد خیلی آره دیگه، همچنان صحیحه، شرط در مثل این میموند که آقا یه کسی ما یه جنسی فرض کن که یه کسی یه لپتاپشو میگه که آقا این لپتاپ من مثلا 10 میلیون میارزه، من به تو میفروشم 2 میلیون، اما به شرطی که تا 1 سال هر روز روزی مثلا 10,000 تومن بیاری دلخونه ما بدی، اشکال داره؟ میگه این لپتاپم را به شما میفروشم 2 میلیون به شرطی که تا 1 سال بیایی هر روز روزی 10,000 تومن در خونه ما بدی. اونم میگه خیلی خوب من حتما این کارو میکنم.
چه دیر کردم دیگه حلال میشه.
بحث اینه که مشکل اگه معامله بی باشه، اگر بی باشه راه حل داره دیگه. خب الان بحث بر سر این هستش که آقای هلی میگه این حلش اینه، حل این قصه به اینه که خدمتتون عرض کنم که خیار فسخ برا خودش میگذاره و با او این شرط رو میکنه. عبارتو گوش بدید، التوفیر ولو لا حزن التوفیر لما وجدناه شیئا خاصا. اگر توفیر را همین حساب سپرده با سود روز شمار اگر اینو ملاحظه کنیم، او را نمیابیم شیء خاصی که مختلف باشد از اماناتی که بحثش گذشت، یعنی بحث جدیدی ندارد، الا ان توفیر این توفیر انشأ ایجاد شده از قبل بنوک و مصارف مؤسسات مالی لتشجیع صغار المدخرین، برای خلاصه تشویق اون سپردگزاران اندک، خلاصه اونایی که پول کمی هم دارن بیان تو بانک بذارن، اونایی که پول کمی دارن که خب مثلا اونایی که پول زیادی دارن مهم نیست، یه سال دو سال کاریش ندارن، اینایی که پول کمی دارن ممکنه هر روز فردا پس فردا این پول رو بخوان، یه پول کمی دارن تو بانک میذارن فردا پس فردا مثلا خدا نکرده بیمار میشن مجبورشن برن، پولی که دیگه ندارن مجبورن همین رو بگیرن خرچ بیماری کنن. میگه اینا بر خاطری که اینا رو تشجیع کنید، شما یه پول کمی هم دارید عوض تو خونه یعنی تو بانک به ما بدید، به این خاطر اومدن این سپرده گذاری با سود روز شمار رو هم تعریف کردن. حیث یقبل البنک المبالغ القلیله لایداها به اسم اصحاب هم یه با بیاد پولتون بذارید بانک، و لذا یجری علیه کل ما جاری می شود بر اون تمام آنچه که ما بیناه فی البحث سابق. خوب بود جدا می نوشی کل ما را، خب هر چیزی در بحث سابق بود اینجا هم جاری می شود. فقط حالا این مشکله بله، الا ان هناك فرقا بین الامانات و توفیر، فالامانه لا يتمكن صاحب من استرجاع قبل المده، امانات سپرده گذاری و نمیتونه صاحبش زودتر از مدتش بره پس بگیره، لکن فی توفیر لصاحب المال، در معامله توفیر و سپرده گذاری توفیر که توضیح دادیم، لصاحب المال استرجاع ما اودهو فی ای وقتی هر وقت دلش خواست میره پس میگیره، و تحسب له الفواید علی المدت التي کان المال فی تحت تصرف الامین و هو البنک، و حساب بشود برای اون فواید بر طبق مدتی که مال تحت تصرف بانک بوده. فلو عرد ناتصیحت توفیر به تنزیله علی المعاملت البیعی بین الطرفین لما کان به نظر الاولا به نظر الاولی لصاحب المال استرجاعه فی ای وقت انشاء. بنابراین اگر بخوایم این معامله توفیر رو تصحیح کنیم به تنزیله، یعنی او رو حمل کنیم توجیه کنیم به معامله بیعی بین دو طرف، نخواهد بود به نظر اولی برای صاحب مال استرجاع در هر وقت خواست، نمیتونه هر وقت دلش خواست بیا چه کار کنه پس بگیره پولشو، چون به مدتش باید مشخص باشه، شما 100,000 تومان نقدی میشه به 120,000 تومان یک ساله باید زمانش معلوم باشه، نمیشه زمان دادن ثمن نامشخص باشه، باید معین باشه که پرداخت ثمن به نحو نقد یا نسیه است، اگه نسیه هم از زمانش باید معلوم باشه، مدتش باید معلوم باشه. خب پس چه کنیم؟ حل مشکل به چیه؟ لیکن نهو یمکن ان تنزل هذه المعامله الا ان یشترط صاحب المال الخيار لنفسه على البنك في ان له ان يسترجع ماله في اي وقت شاء، لیکن مشروط به ان يدفع البنك الفرقه على المدت التي يبقى فيها المال عنده بالنسبه. فرموده است که میشه این معامله رو اینجوری تنزیل کنیم، این معامله رو بر این که بگیم که بی میکند، اما اینجور بی میکند با بانک، این 100,000 تومان را به 120,000 تومان یک ساله بر بانک میپوشد، اما این شرط میکند به شرط این که یشتر تصاحب مال خیار برای خودش بر بانک، میگه هر وقت خواستم معامله بر هم بزنم. خیار در چی؟ که ان یستر جماله، یعنی یستر جن معامله بر هم بزنن، استرجامانی به معامله بر هم بزنن، فی ای وقت ان شاء، لکن مشروط، اما این خیار من مشروط باشه، یعنی خیار دارم، اما این خیارم به همراه اینی که مقصود اینی که مقصود عبارت اینی که یعنی خیار دارم، اما نه اینکه فقط پولمو بگیرم برم، نه خیار دارم و باز شرط کرده بر بانک، من خیار دارم و شرط دارم بر تو که دفع کند بانک او اضافه را به حسب مدتی که مال نزدش باقی مانده. علتی یبقا فیها المال، مال پیش باقی مانده بهتر بود، علتی مثلا بقی فیها المال اندهو، مال نزدش باقی مانده به نسبه. فلو کان الفرق لتمام سنه، مثلا اگر فرق یعنی او اضافه برای تمام سال 4 دینار بود و خواست فسخ کند در نصف سال، کان نفوذ و فسخهی مشروطن بنیت فعل بنک لهو دینارن، میگه فسخ میکنم به شرط این که 2 دینار به من بدی. این تعبیری که ایشون آورده است، خب میگه خب فسخ نکن، نه این باید اینجوری بگد که به من خیار فسخ داشته باشم، و این که تو اگر فسخ کردم به مقابل این مدت سودش رو به من بدی، به نسبت من بدی، اضافه میشه. این شرط دادن یه مالی رو به عنوان اضافه و هبه به اون میکنه. بله
بکنه
میگه هیچ چیزی باقی نمیمونه، این رو بکنم رو بگیریم، میگن به شرط این که هر وقت خواستم فسخ بکنم و تو موظف باشی که به عدد روزهایی که پول پلود بوده به من مبلغی رو هدیه کنی. گفتم که مثالش که زدم که گفتم این لپتاپو که مثال زدم، گفت 2 میلیون لپتاپو به تو میفروشم به شرطی که هر روز 10,000 تومان تا یک سال به دلخونه ما
هدیه کنی به من.
بله
خب
بله.
اساسش جایزه که
هدیه اگر تو
شد
تو عقد لازم، شرط ضمن عقد لازم، شرط ضمن عقد لازمه دیگه. نه اگر نه اگر کسی این کارو کرد، ما الان جناب آقای کارگزار نمیخوایم بگیم که این معاملات بانک بر این شکل هست یا این طرف، نه میگیم اگر یه کسی فرض کن یه کسی رفت پلو رئیس بانک گفت من آدم متشرعیم، این دکون و دستگاه شما رو نمیخوام آلوده بشم به ربا، من با تو که رئیس بانکی و اختیار داری اینجور وارد معامله میشم، این 100,000 تومان را به شما میفروشم یا به بانک که شما متصدی و نمایندش هستی میفروشم به 120,000 تومان با این خیار فسخ و با این شرط. اونم گفت قبوله. اگر این قصد جدی بود، قصد جدی باز تاکید میکنم، اگر این قصد جدی بود این معامله صحیحه.
حالا با وجود این خیار
این بی لازمه؟ بی که جایزه، چون خیار توش اومد.
لازم نیست، جایزه.
خب خیار توش اومده دیگه، اما بیع خیاری در همون حد مثلا برای چه جایزه؟ فقط برای اون ودیعه گذار جایزه، اما اون بانک نمیتونه به هم بزن. بله دیگه معاملات خیاری همینجوره دیگه.
طرف همین آقا بگه من دیگه هدیه نمیدم، 2 تومنمو بده لپتاپ تو بگیر،
نمیتونه. اون معامله از طرف او لازمه. وقتی معامله از طرف او لازمه نمیتونه به هم بزنه. فرق است. ببین آقا جون، دست چی نیستش که معامله که کردیم برای هر کس خیار قرار داده شده، او حق خیار داره. نسبت به طرف مقابل معامله لازمه، نسبت به یه طرف خیار هست، نسبت به اون طرف که خیار نیست. آره شرط کرد خیار را، خیار داشتن را، شرط الخیار. الا ان معاملات و توفیر جاریه. میگه بابا این من راهو گفتم، ولی این فکر نکن واقعیت داره دا. الا ان معاملات و توفیر جاریتون علی القرض و الفائده لا علی البیع بالاکثر. معاملات توفیری که تو بانک ها انجام میدن این قرض و فائده است، نه بیع. بالاکثر احتیاط که یعنی در قالب موارد، در اغلب اینا بیعه، مگر اینکه خب خود شما قصد جدی داشته باشی با اون طرف بری وارد گفتگو بشی. فتکون باطلا من هذه الجهه، لذا میشه قرض و قرض ربوی میشه دو باطل میشه. آره آره حق با شماست. علل قرض لا علل بیع بالاکثر. آقا فرمایش آقای حجازی درسته، اینو من بد معنا کردم. الا ان معاملات توفیر جاریه علی القرض و الفائده لا علی البیع بالاکثر، یعنی نه بر بیع به اضافه. بله درست، جزاکم الله خیرا. خب عنوان بعدی انشالله از فردا عنوان کفالات رو وارد میشیم. پس این مسئله اصلی بانک ها را دیگه ایشون راه حلش رو بیان کرد از نظر خودش، یعنی اون مسئله اصلی ما، نوع ما مردم عادی با بانک، همین پول گذاشتنمون تو بانک دیگه. حالا اونا که تاجر هستن از این به بعد بحثای بعدی که پیش میاد مال تجار و مال اونهاست. اونی که محل ابتلاء ما بود بحثش تمام شد، الحمدلله رب العالمین.
مجلس واحدات